بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 4 آبان سال 1401 هست. جلسه کافی جلد 2 جلسه 3 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در کافی باب الاخلاص بودیم، روایت 6 را میخونیم که از امام باقر علیه السلام نقل شده، قال ما اخلص العبد الايمان بالله عز وجل 40 يوما وقال ما اجمل عبد ذكر الله عز وجل 40 يوما الا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره داءها ودواءها فاثبت الحكمه في قلبه و انتق بها لسانه ثم تلا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله في الحياه الدنيا و كذلك نجزي المفترين فلا ترى صاحب بدعه الا دليلا و مفتريا على الله عز وجل و على رسوله صلى الله عليه واله وسلم و علی اهل بیته صلی الله علیه و سلم الا دلیلا. خب در این روایت امام فرمود که هیچ بنده‌ای به مدت 40 روز اعمالش را خالصانه انجام نداد یا عبارت دیگر، یعنی عبارت دیگری غیر از این نقل شده، ما اجمل عبد ذکر الله عز و جل 40 یوما، یعنی هیچ بنده عمل زیبایی انجام نداد در مدت 40 روز یا عمل زیادی انجام نداد. ما اجمله را، اجمل شی را معناش در المنجد حسنه و کسره، یعنی اعمال زیبا جمیل. اگر عبارت اولی باشد معناش اینه هیچ بنده ای به مدت 40 روز خالصانه عمل نکرد مگر اینکه خداوند این توفیق را بهش داد. زهده الله عز و جل فی الدنیا، خداوند دل او را از تعلقات دنیا میکنه. یا اگر اون باشد معناش اینه که هیچ عبدی زیبا نکرد عمل خودش را در مدت 40 روز مگر اینکه خداوند این توفیق را بهش داد که در دنیا زاهد شد. البته زهد در این دنیا معنا شده از نظر اسلام نه به معنای منزبی شدن، کنار رفتن، از نعمتهای خدا استفاده نکردن نیست، عدم علقه به دنیا هست در حقیقت. و بصره داءها و دواها، خداوند دردهای دنیا را براش روشن میکنه، داروهاش هم براش روشن میکنه. دنیا پر از درده، درد ظاهری که جای خود داره، دردهای باطنی و روحی که ما داریم، درد مقام داریم، درد شهرت داریم، درد ثروت انبوه داریم، هر دردی حساب بکنید نوع مردم هم همینجوریه که در روایت دیگه هست از دنیا بحرون عمیق قد غرق فیها خلق کثیر، خیلی غرق شدن در این دنیا، خیلی ها در قمار باختن در این دنیا، اینقدر بهش فروشی میشه، در هر روز میلیون ها انسان بهش میفروشن، به هیچی، به یک به به، به یک چه چه، به یک هرا، به یک هیاهو. میفرمایه که خداوند یه آگاهی میده که این دنیا درد داره، دارو این دریا درد هارام بشیاد میده، داروش هم ارتباط با خداست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، نماز شب هست، نماز اول وقت هست، احسان به بندگان خدا هست، نیکی کردن، خوبی کردن، در خدمت خدا بودن، اینا را هم بهش حالی میکنه. بعد میفرماید که وقتی که درد دنیا را به اون نشان داد و درمانش هم نشان داد، فاثبت الحکمت فی قلبه، در قلب این فرد که فرد با اخلاص بود حکمت میکاره. حکمت چیه؟ حکمت معناش از این قبلها یعنی مواعظ وحیانی یا عقلانی که ما رو به خیر و سعادت رهنمایی میکنه. حکمت هر چیزی که دست شما رو بگیرد به سمت سعادت ببرد، این حکمت هست. فاثبت الحکمت فی قلب، یعنی چی؟ یعنی این قلب یه قلبی میشه که حکمت تولید میکنه، حکمت داره، دنبال چرندیات، پرندیات، شهوات، پوچها نمیره. حالا که در قلبش تثبیت شد، انتقه به حال سانه، یعنی در مرتبه بعد زبان او هم گویای حکمت میشه. چنانکه اولی مرحله مربوط به خودش بود، دومی مربوط به دیگرانش، دیگرانم راهنمایی میکنند. و انتقه به حال سانه، به نطق میاره زبان خودش را، حکمت را در زبان خودش. بعد حضرت این آیه را تلاوت فرمود: ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربه. خب این آیه البته الان عادت شما دریدنن بشنم، مربوط به بنی اسرائیل دیگه، که بله آیه در اعراف 151 مربوط به بنی اسرائیل که اونها گوساله پرست شدن. اینجا میفرماید کسانی که گوساله پرست شدن دچار غضب خدا شدن، دچار ذلت شدن در زندگی دنیا. و چنین ما مجازات میکنیم افرادی که بر خدا افترا میبندند. خب یه سوال اینجا مطرح است که ارتباط این آیه‌ای که حضرت تلاوت فرمود با این بحث ما چیه؟ یعنی بحث ما در اخلاص بود، در اینکه داء دنیا، دواء دنیا را بهش میفهمونند، حکمت خدا بهش میده. یک مرتبه امام این آیه را تلاوت میفرماید، چه ارتباطی است بین این بحث ما و بین این آیه؟ مرحوم ملا صالح مازندرانی رحمت الله علیه در شرح کافی جلد 8 صفحه 52 یک مطلبی را در ارتباط بیان فرموده، به نظرم مطلب خوبیه. ایشون می فهمد که لعل الغرض من تلاوتها هو التنبیه علی ان غیر المخلص مندرج فیها. بخواد بیه هر کسی که اخلاص نداره اونم داخل در همین گوسال پرستیه، یعنی اونم یه نوع بت پرستیه، چون ما بنی اسرائیل را به خاطر این ملامت میکنیم که خدا را رها کردن، دنبال گوساله رفتن، گوساله پرست شدن. خب همین در مورد افرادی که خدا را رها میکنن، اخلاص ندارن، دنبال شهوات میرن، این همون ملاک داره. نظام میفهمد قرار ردشت این آیه این است که این کمالات برای ببخشید این تنبیه بده که غیر مخلصم مندرج در همین آیه هست. و اون تهدیدی که خدا برای بت پرستا کرده برای غیر مخلصین هم همون تهدید هست، سینالهم غضب. چرا؟ چون ایشون میفهمه که چنین قلبی قبلا هم خوندیم ساقتون، قلب شرک ساقت هست، قلبی که شک دارد ساقت هست، و اینها بدعتند و افترا هستند. لذا اون بعدی هم که در روایت داره که هیچ صاحب بدعتی را نمی بینیم اگر این که ذلیل هست، این هم به خاطر اینکه این فرد دچار بدعت بت‌پرستی و شرک خفی شده. خب ایشون می فهمد که اینجا جلسه در مورد قوم بنی اسرائیل این آیه، ولی مورد که مخصص نیست، که چون اون ملاک در هر جایی باشه همون اثر برش مترتبه، چون وقتی که صفتی را برای قومی ذکر میکنن دیگرانم دارن همون صفت را، حکم اونها در اونها هم جاریه. ازا اگر میگه اونها به خاطر گوساله پرستی دچار عذاب شدن، بدعت درست کردن، این افرادی هم که دنبال غیر خدا هستن، در دلشان غیر خدا میپرورانن، اونها هم دچار همین نوعی بت‌پرستی شدن. ولی حالا بفرمایید در مرحله نازله است، در مرحله پایین. لذا اون اصحاب سامری، بله، حالا یه نکته هم در ادامه ایشون میگه، میگه که و این نزلت فی اصحاب سامری لیکن جرا حکمها فی اصحاب سامری ها به الامه، میگه گرچه این مربوط به سامری زمان موسی هست، اما ما هم در امت من سامری داشتیم که بدل حضرت امیر دیگران را انتخاب کردن، اونها هم سامری امت هستند، و همون غضبی که خدا بر اونها دارد بر قوم موسی سامری دارد، بر سامری این امت هم داره. اون سامری بدعت درست کرد برای مردم، بدعت شرک و پرستی، این سامری ها هم به همین نحو ولایت را از حضرت گرفتن و به جاش انحراف دادن به مردم و بدعت ها گذاشتن. این توضیح خوبی هست، یعنی ارتباط خوبی هست. حالا من اشاره می کنم اگر خواستید در مجلسی در روضت المتقین که فی شرح من لا یحضر الفقیه جلد 12 هست صفحه 144 هم ایشون هم یه ارتباطی اونجا آورده. همینطور در وافی خواستید نگاه کنید جلد 4 صفحه 377. البته به نظر من این فرمایش مرحوم ملا صالح بهتر میخورد، من دیگه اون دوتا را ذکر نکردم، آدرسش دادم اگه خواستید مراجعه کنید شاید شما ها بهتر اونو بپسند. خب باب اخلاص تمام شد، باب بعدی باب شرایع. در روایت اول از امام صادق علیه السلام نقل کند، من دیالو سندن این میخونم به خاطر صرف جویی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدا صلی الله علیه و سلم شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. خداوند منان به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله شرایع نوح را داد، یعنی دین اسلام جامع شرایع شریعت نوح و شریعت ابراهیم و شریعت موسی و عیسی هست. توجه بکنید اینو، مطلب را اشتباه نشید که یعنی تمام اون چه که در شریعت نوح بود و ابراهیم بود در نه، اینا دیدم که آتی‌الله جوادی آملی هم تو تفسیر تصنیفش از المیدان نقل میکنه، خودشون هم دارن، مطلب درستی هم هست. یک روح کلی دیانت در همه اینا بوده، اون روح کلی دیانت عبارت از توحید بود، معاد بود، اینجا هم توضیح میده در روایت اخلاص بود اینا، نه اینکه هر چی که در اونجاها بوده ریل درشتش در اینجا باشه. لذا فرمود شرایع شریعت نوح را، شریعت ابراهیم را، شریعت موسی را و عیسی را داد. بعد میگه چی؟ شریعت اونها توحید بود، اخلاص بود، نفی انداد بود، خلع الانداد. این یک مطلب که عطا فرمود. مطلب دیگر الفطرت الحنفیت السمحه، به پیغمبر دینی داد که مطابق با فطرت و از تمام کجیها منحرف و متمایل به سمت حق و حقیقت. حنفیه دینی را میگن که از انحرافها به انحرافها پشت کرده و متمایل شده به حق. ابراهیم که دین حنیف داشته، یعنی از شرک و بت پرستی زده کنار، متمایل شده به حق، از راه انحراف متمایل شده به حق. و یکی هم از سمحه، دین آسانی قرار داده. لذا در توضیح این جمله مرحوم ملا صالح مازندرانی در همون جلد 8 صفحه 53 فهمت و المراد بها، یعنی مراد بین فتت حنفیه از سمحه این است که الملت المایلت من الباطل الى الحق، ملتی قرار داشت که از باطل به حق گرایش دارن یا از کفر به اسلام گرایش دارن، و دینی که لیس بها ضیق ولا حرج. سمحه معنی شده یعنی دین اسلام دینه حرجی نیست، دین زیغی نیست، سهلتون سمحت زد تا می شود فتوای آسان بدی، نمید خیلی فتوای دشواری بدی، اگر راه داشته باشد دین دینه سهلتون سمحت. در رفتار با مردم هم همجوریه، تا بشود انسان مدارا بکند نماید تحقیری بکند. بعد در ادامه میفرمه که ولا رهبانیت ولا سیاهه، اما در دین اسلام رهبانیت نیست، سیاهت هم نیست. رهبانیت چیه؟ والله صالح معنا کرده رهبانیت به معنای این که ملتزم بشه انسان به ریاضت های سخت سنگین، مانند این که اشخاص می رفتن خودشون رو خسی می کردن یا به گردنشون همیشه قل و زنجیر می انداختن، مسوح می پوشیدن. مسوح لباس های خشن هست، مثل لباس هایی که از مو تهیه شده، از پش تهیه شده، غذای اونها لحم توش نبود، گوش نمی خوردن و نحو اینها. این نوع رهبانیت را به اصطلاح خداوند قرار نداده. البته این یک معنای ایشون هست، در تفسیر البته ما یک مطلبی اونجا آوردیم که اون رهبانیتی که اینا درست کردن ما قرار نداده بودیم، خودشان این رهبانیت را قرار دادن، گویا اول چیز خوبی بوده بعدن به انحراف کشیده شده است. در اونجا در آیه شریفه داره و حالا طبق معنایی که مرحوم ملا صالح کرده، یعنی به خودشون سختی هایی را تحمیل می کردن. این طور چیزا ما در اسلام نداریم، سیاحت هم نداریم. در دین مسیح سیاحت بوده، در بدری دور از وطن، نبودن در یه جا، بیابانگردی، سکونت در صومعه ها، کوه‌ها، غارها، بیابان‌ها. ایشون میگه اینها در شریعت عیسی بوده استحسانن، اینا را نیک میشمردن، اما چنین چیزهایی در شریعت اسلام خداوند قرار نداده. ولا رحبانیه ولا سیاهه احل فیها الطیبات، خداوند تمام چیزهای پاکیده و حلال را در اسلام حلال کرده، اوست بخورید. و حرم فیها الخبائث، چیزهای خبیث و حرام را، طیبات مراد هر چیزی که مباحه. لذا این آیه نفی میکند این روش هایی که بعضی ها درویش معاب میشن، نمیدونم چیزای خوب نمیخورن، چیزای خوش نمیخورن، همه اینها این نوع تبلیغات را چه در میان طلبه ها چه در میان غیر طلبه ها مردود دانست. از این روایت در آیه هم داریم که من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، در اونجا به آیات شبیهونم هست که همه حلال ها بر شما طیبات حلال شده. یه ما درویش مسلک بشیم بگیم که این گوشته نمیخورم، اونه نمیخورم، اینه نمیخورم، اینها ساخته های هوای نفس افراده. لذا اگر طلبه مردم را به اینا دعوت بکنن، به انحراف داره دعوت، نه آتان خوب بخور، خوب البته به دیگران هم از دستت برمیاد بده، نم در اسلام سفاره شده، اما نمی که ممنوع باشی از اینها. و وضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، خداوند قل زنجیرها را از گردن مسلمان ها برداشته است. اسر معنا کرده در همون شرح کافی سنگینی که انسان را در زمین گیر میکنه، مثل آدم ها که خیلی چاق نمیتونن حرکت بکنن، اسره یعنی زمینگیر میشه، حبس میشه، نمیتونه حرکت داشته باشه. و اغلال هم که قل و زنجیره دیگه، قل قلهایی که به گردنشون میذاشتن. کشاف گفتد که مراد از این اغلال، چون در قرآن اومده دیگه اسره و اغلال در قرآن اومده در سیبانره، منظور این است یعنی تکلیف های شاق و شدتدار را خدا در اسلام قرار نداده. مثلا در بنی اسرائیل بود که حالا که شما بت پرستی کردید، گوساله پرستی کردید، باید همدیگر را بکشید یا خودتان را بکشید تا توبتان پذیرفته بشه. حالا علی اختلاف المبانی اونجا صحبت های زیادیه. یا اغلال مثلا در بعضی از شرایع بوده که تکلیف های شاق مثل این که مثلا فلان جنازه شد ببردن، نقل شده حالا در از این مسائل یه مدار بحث مثلا قابل تأملی هست در اون. در هر حال منظور نکنم یه معنای اغلال چیزم بنده احتمال میدم، فقط تکلیف نیست، خرافاتی که اینها درست کرده بودن برای خودشون پرستا، چقدر اشاره داره به این خرافات اینها. تمام این خرافات زنجیری که به پاشون بستن، در اسلام همه اینها رو منتفی کرده، کمون که الان هم در جامعه ما اینقدر خرافات ما درست میکنیم، مثلا دین گاهی درش مثلا پنهان میشه. بعد میفرماید که خداوند تبارک تعالی تفضل کرده، نماز را در اسلام واجب کرده، زکات را، صیام را، حج را، امر به معروف را، نهی از منکر را، حلال را، حرام را، ارث را، حدود را و فرائض را، جهاد در راه خدا را، علاوه بر این وضو را هم خواسته. اینها در اسلام قرار داده شده. البته این به معنای این نیست در اینا در سایر ادیان هیچ کدوم نبوده، نماز بوده، نماز در عیسی هم داشته، موسی هم داشته، اون تا حال شکل شاید فرق داشته با ماها. بعد میفرمد فضله به فاتحه الکتاب، ولی یه برتری داده فاتحه الکتاب را خداوند مسلمان ها داده به دیگران نداده، این یه برتری هست. و همینطور برتری داده به سوره های آخر سوره بقره، آمن الرسول به ما انزل الیه تا آخر، این آیات از ویژگی‌هایی که ظاهرا مربوط به اسلام باشه و به دیگران اینها را نداده. علاوه بر این خداوند تبارک و تعالی بله خواتیم سفر و مفصل مفصل سوره های حضرت محمد تا آخر قرآن را میگن مفصل، و به خاطر ویژگی هایی که هست همه قرآن اعجازه، همه قرآن جالبه، اما از اون سوره ها تا آخر یک کلاژ بیشتری کرده، اونا رو میگن مفصل. و حلال کرده برای پیغمبر غنیمت را که در جنگ به دست میارن، فی را حلال کرده، و نصرت کرده خداوند پیامبر را با روب. روب یعنی چی؟ یعنی در دل دشمنا ترس حضرت را انداختی که متعرض حضرت نشوند، متعرض مسلمانان نشوند. و در ادامه میفرماید که برای او زمین را مسجد قرار داده، برای طهور قرار داده، پیامبر را فرستاده برای همه مردم، چه سیاه چه سفید چه جن چه انس، جدیه را بر او حلال کرده، عطا کرده، اسیر کردن مشرکین را حلال کرده. و در پایان می‌فرماید که اسیر کردن مشرکین، فدا گرفتن به جای مشرک، آزاد بکنه، فدیه بگیره، اینا را حلال کرده. بعد می‌فرماید تکلیفی کرده از پیغمبر را که احدی انبیا را به اون تکلیف مکلف نکرده، ظاهراً مراد جهاده، چون در ادامه میگه سیفی را از آسمان بر او نازل کرده که این سیف باید کار کنه. فرمود فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك، در راه خدا به جهاد بکنی. شاید این نوع جهاد و مخصوص پیغمبر باشد، تا ظاهر این آیه لا تکلف الا نفسك گفتن که روایت هم داره که حتی اگر احدی حاضر به جهاد نشد پیغمبر باید به تنهایی جهاد بکنه، حتی در این حد. یه همچین تکلیفی که گویا انبیاء دیگر این تکلیف را نداشتن، یا کل جهاد را یا جهاد تنهایی را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.